希望不是你没钱。
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و به نستعين انه خير ناصر و معين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين
اللهم صل على محمد و آله
محمد وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد و یذکر المخصوص بالمدح و الذم بعدو ای بعدن اما و بعثه و فائل هما می فرماین و یذکر المخصوص بعدو مبتدا او خبر اسم لیس یبدو ابدا و این یقدم مشعر بهی کفا کل علم و نعم المقتنا و المقتفا وجعل کبه اساسا وجعل فعلا من ذی ثلاثت کنعمه مسجلا. ظاهرن در باب نعمه و بعثه شش مطلب رو محضر دوستان عرض کردیم، اما مطلب هفتم محضر شما عرض بکنم که ترکیب در مثل نعم الرجل و زیدون است. به عبارت دیگر بعد از نعمه و فاعل نعمه غالبا اسم مرفوعی ذکر می شود که مخصوص به مدح یا ذم است. از این نکات پیرامون این مخصوص وجود داره که دیگه ایشون خیلی معطل نشدن. محضر شما عرض بکنم که اولا مخصوص لازم است مطابق فاعل باشد، تذکیرن و تأنیسن، افرادن و تسنیتن و جمعن مطابقت باید بکنن با یک دیگر. ثانیاً متأخر باشد از فاعل، یعنی بین فعل و فاعل نباشد. همچنین اگر فاعل ضمیر مستتر بود که طبیعتاً بعدش گفتیم چی میاد براش؟ تمیز میاد. این مخصوص باید بعد از تمیز قرار بگیرد. اگر فاعل اسم ظاهر بود بعد از فاعل، اگر ضمیر بود بعد از تمیز. حالا اگر فاعل اسم ظاهر بود ما برای این تمیز هم آوردیم که بعضیا جایز میدونستن دیگه، اونجا لازم نیست بعد از تمیز باشه. همین مقدار که بعد از فاعل باشد محضر شما عرض میکنم که کفایت میکنه. البته مخصوص میتوانه بر خود فعل مقدم بشود. حالا اگر مقدم شد ما دیگه بهش میگیم مخصوص نمیگیم. در ساختارهای بعد انشاءالله اشاره محضر شما عرض میکنم که خواهیم کرد. همچنین گفتن این مخصوص یا باید معرفه باشه یا نکره مخصصه. نکره محضر رو عمدتاً قبول نکردن، مگر این موارد خاصی که حالا بعضی از عبارات دلالاتی داره. خب این نکات رو من اجمالاً به نظرم مهمتر میرسید عرض کردم، ولو نکات دیگری هم پیرامون مخصوص وجود داره. اما ترکیب مخصوص به عبارت دیگر ترکیب مثل نعم الرجل و زیدون ما چگونه ترکیب بکنیم؟ ترکیب اول اینه که خب تو همه اینها نعم الرجل که فعل و فاعل، ترکیب اول اینه که مخصوص مبتدای مؤخر باشن. مخصوص عنوان ترکیبی که نیست، مثل موصوله، مثلا مثل مضاف نقشش مبتدای مؤخر. جمله نعم الرجل خبر مقدم باشد. جمله نعم الرجل خبر مقدم باشد. خب همینجا یک سوالی ایجاد میشه. اون سوال چیه؟ جهات رو ایشون وارد نشده، سریع ترکیب کرده رد شده. دقت کنید سوالی که اینجا ایجاد میشه چیه دوستان بفرمایید. خب نعم الرجل جمله است دیگه، جمله خبریه است. خب اولا محتاج به رابطه، درسته؟ رابط مبتدا میخواد. اینجا رابط داریم یا نداریم؟ بله، رابط به عنوان ضمیر نداریم، درسته. یا مثلا اسم اشاره که میگفتیم رابط یا ضمیر است یا اسم اشاره، اما مواردی بودشون گفت یغنی عن رابط، که تمام میگفتیم بی‌نیازی از رابط نیست، رابط است به یک حالت دیگر. خاطرتون باشه گفتیم الف فلام در اینجا یا الف فلام جنس است یا الف فلام عهد است، درسته؟ اگر الف فلام الف فلام عهد باشه چه مورد از اون موارد قرار میگیره؟ گفتیم در جمله خبریه خود مبتدا ذکر بشود، درسته؟ خب این الرجل الف فلام عهد، مراد از این الرجل کیه؟ خود زید، لذا این کفایت میکنه. پس مبتدا درون خبر وجود داره. اما اگر الف بلام رو الف بلام جنس بدانیم چطور؟ بله؟ احسنتم. الف بلام جنس بدانیم الرجل عمومیتی دارد که داخل در این عمومیت کیه؟ زید. حتی اونجا گفتیم تو بعضی از بیانها از این جنس و افراد جنس فقط زید رو اراده میکنن، بالاخره زید وجود داره. مثلا جمله خبریه ما رابط هم دارد به این معنا و دچار مشکل نیست. دقت میکنید؟ من ندیدم کسی بخواد از جهت رابط بحث بکنه، به نظرم به وضوحش واگذار کردن عبارات آقایانشون هم وارد نشد، ولی خب توضیح دادیم روشن باشه. ترکیب دوم این که مخصوص خبر باشد برای مبتدای محذوف. این حذف مبتدا هم حذف وجوبی است. عمری باشه انشاءالله در اواخر باب ابتدا که هنوز ما نخوندیم، اوائل باب ابتدا هستیم، از ترتیب کتاب گذشته است دیگه، ایشون در اواخر باب ابتدا چی گفتن؟ اونجا موارد مثلا وجوب حذف مبتدا، وجوب حذف خبر، حالا اینجا مبتدا است دیگه، مطرح میکنن. همونجا از جمله مواردی که میگن مبتدا واجب الحذف چیه؟ بله، تو همین مورد میگن در ساختار نعم الرجل و زید مبتدای مخصوص که مخصوص بشه خبر، اگر خبر بگیریم برای مبتدای محذوف مبتدا وجوب حذف داره. مبتدا محضر شما عرض بکنم که وجوب حذف دارد. نعم الرجل هو، بله، زیدون. نعم الرجل هو زیدون. حالا دیگه از جهات دیگر اینا جای بررسی و بحث داره. مثلا هو زیدان از جهت جمله چه جایگاهی داره؟ خب باب دوم مقنعه رو دوستان نمیخونن دیگه، درسته؟ از جهت جمله چه جایگاهی دارن؟ بله؟ عالیه. خیلی بعید به ذهنمون نمیاد. ولی خب یه جهت دیگری هم که مناسبه، چون اینو در خود مباحث مقنعه حالا غیر از باب دوم و همون بابا یک و چهاره که میخونن چندین جا حتما به گوشون خواهد خورد این نکته، ما یک استیناف داریم به نام استیناف احسنتون بیانی. استیناف بیانی چه استینافی است؟ جواب سوال مفروض. فقط ما الان مفروض میگیم، مقدرم به معنی مفروض، نه که حالا لفظش الزامن در تقدیر، نه، جواب سوالی که در مقام این سوال قابل طرح است. وقتی میگه نعم الرجل این سوال ایجاد میشه، خب این الرجل، بله، چه کسی مراده؟ چه کسی مراد است؟ در پاسخ به این سوال میگیم هو زیدون. جمله‌ای که در پاسخ به سوال مفروض و مقدر باشد اصطلاحا بهش میگیم استیناف بیانی. جایگاه این جمله مثلا این حالت رو میتونه داشته باشه. این از محضر شما عرض بکنم که ترکیب دوم. من هم ترکیب سومی دارم به عنوان یه نکته، هم یه نکته تطمیمی دارم. عبارت رو بخوانیم تا ببینیم به کجا میرسیم. اونجا عرض بکنم. بله؟ بله، نعم الرجل که فعل و فاعل است، اون که مشکلی نداره. و یا و کرول مخصوص و بالمدح و الذم، ذکر میشود مخصوص به مدح و الذم بعدو تو باب الاضافه خوندیم مبنی بر ذم از غایات که دائم الاضافه بودن، جایی که مضاف الیهشون محذوف بشه فقط معنا در نیت بشه میشه چی؟ مبنی بر ذم. لذاشون مضاف الیه رو ظاهر میکنن، میگن ای، بخونن ای بعد نعمه و بعثه، چون مضافه که مذکور میشه دیگه باید حالت اعرابیشو داشته باشه، یعنی بعد از نعمه و بعثه. و فاعله ما فاعل رو همیشون اضافه میکنه بعد از نعمه و بعثه و فاعل این دو. این اشاره به چیه؟ اشاره به اینه که مخصوص بین فعل و فاعل قرار نه، بعدیت نسبت به فاعل کفایت نمیکنه، هم باید بعد از فاعل باشه هم بعد از فعل باشه. البته اگر فاعل ضمیر مستتر بود عرض کردیم باید بعد از تمیزم باشه، نمیگیم نعمه زیدون رجلن، غلطه، نعمه رجلن زیدون بعد از فعل و فاعل که هست، چون فاعل که ضمیر مستتره و بعد از فعل که باشد بعد از فعل و فاعله، اما در این مورد باید بعد از تمیزم باشه. عرض کردم ایشون بحث نعمه و بعثه رو تا حد زیادی مجمل بیان کرد، تو همین یک صفحه که الان دو سه پاراگرافی که داریم 7-800 نکات بسیار متعدده، من بعضی هاشو سعی میکنم موارد اهمش رو اشاره بکنم دیگه، مابقی موارد هم محول به خود دوستانه دیگه. نحو نعم الرجل زیدون، بعث الرجل ابو لهب، بعث الرجل ابو لهب. خب اگه با این نکته‌ای که عرض کردیم، اولا معلوم شد در جایی که ضمیر مستتر فاعل باشه مخصوص میاد، که ما مثلا داریم بعد تا هم مثلا این قوم مخصوص میاد، مثلا باید بعد از تمیز باشه. و هو و حالا ترکیب میکنه این مخصوص، اما مبتدا اون خبره الجمله قبله، یا مبتدا که خبر این مبتدا جمله قبل این مبتدا، همون نعم الرجل جمله قبلشه. اینم باز دقت کنن، من تو ذهنم بود فراموش کردم در توضیحات خارجی. میدونید اگر خبر جمله باشد، تقدیر خبر فعلی، خبر جمله و خبر فعلی بر مبتدا آیا جایزه یا جایز نیست؟ اختلافه. عمده بصری ها میگن جایز نیست، کوفی ها میگن جایزه. مثلا در مثل زیدون قامه، قامه خبر دیگه، خبر فعلی است. آیا خبر فعلی رو میتونید مقدم کنید بگید قامه زیدون؟ بله. عمدتا میگن نه دیگه، همچنان که فاعل نمیتونه بر فعل مقدم بشه چون تبدیل میشه به مبتدا، فعل هم بر مبتدا نمیتونه مقدم بشه چون در این صورت مبتدا میشود فاعل. حتی اونهایی که تقدیم متأخر قبول ندارن دیگه، همه کوفیون میگن جایز، مشکلی نداره. مثلا زیدون قامه رو کوفیون چگونه ترکیب میکنن؟ میگن میتونید بگید زید مبتدا، میتونید بگید زید فاعل مقدم، جایز میدونن و مشکلی نیست. دقت کنید اون اختلاف اینجا نمیاد ها، اون اختلافی که در تقدیم خبر فعلی داریم اینجا نیست. اینجا ظاهرا همه آقایان قبول دارن که در نعم الرجل و زید، زید را میتونیم مبتدای مؤخر، نعم الرجل را خبر مقدم، چون اون اشتباه هم دیگه پیش نمیاد در اینجا. او خبر اسمن، این مبتدای خبر باشد که جمله قبلشه، یا خبر اسمی باشد که محذوفه، خبر ضمیر محذوف باشد، هو زیدون، که لیس یبدو ای یظهر ابدا، هرگز این ضمیر ظاهر، بله، این اسم محذوف این همون ضمیر مبتدا ظاهر نمی‌شوند. کما ذکرت ذلک فی آخر بابل، بابل ابتدا، همچنان که من این مطلب را در آخر بابل ابتدا مطرح کردم، با کتاب ما ظاهر میشه صفحه 97 حدود مثلا 170 صفحه، 167 صفحه مثلا قبل با عبارات کتاب ما اونجا بحث کرده. یکی از موارد وجوب حذف مبتدا همین مورده که در چند جلسه آینده چرا میرسیم نمیخوام. نکته اول ترکیب سومه. بعضی از آقایانی ترکیب سومی هم دارن، میگن مخصوص مبتدا باشد برای خبر محذوف. حالا خبر محذوف یا ممدوح است اگر مقام مده باشه، یا مذموم است اگر مقام نم. میگیم نعم الرجل و زیدون، یعنی نعم الرجل و زیدون الممدوح، یا بعث الرجل و زیدون، یعنی زیدون المذموم، زید همان مذموم است، زید همان ممدوح است. این یه نکته. نکته دیگر که ایشون دارن تذکر میدن خودشون، این که اگر بر فعل مدهوزن اگر بر فعل مدهودم یه چیزی مقدم بشود که مشعر است به مخصوص به مدهودم. مشعره یعنی چه؟ بله؟ یعنی از جهت معنوی دلالت داره بر او. حالا عیناً ممکنه ذکر نشه، ممکنه از ذکر بشه. یه ضمیری است که مراد از او همون شخص مخصوصه، بالاخره یک دلالتی داره. ایشون میگه اگر قبل از فعل مدهوزم ما یک همچنین چیزی داشتیم، از ذکر مخصوص بعد از فعل بی نیازی، کفایت میکنه از ذکرش بعد از مخصوص. ظاهرن بعیده، نه مشکلی داشته باشه بعیده. و ان یقدم، اگر مقدم شود هو یعنی چه؟ بله؟ اگر مقدم بشه این مخصوص دیگه، او مشعرون به، اگر مقدم شود. ببینید خیلی زیبایشون گاهی عبارات رو میاره. چرا هو فاعل رو ظاهر میکنه؟ خاطر اینکه حواستون باشه این مشعرون یکی از مصادیقه. دقت میکنید؟ این مشعرون البته خود مخصوصم مشعر است، اما مشعر من قوی تر دیگه، خودشه. مشعر یعنی دلالت ضعیف دیگه، اما خودشه. به همین خاطر میگه میخواد بگه که محضر شما عرض میکنم مشعر یکی از مصادیق است، ممکنه صراحتا هم خودش ذکر بشه. و ان یقدم هو، بله فاعل یقدم، نا یقدم دیگه، ظاهر کرده است، ظاهر کرده است، به خاطر اینکه در متن شعر مشعر نائب فاعل یا قدم. ایشون میخواد بگه توجه کنید همیشه اینگونه نیست که مشعر باشه، مشعر باشن. بذارید من بعد از عبارت یه مثالی که میخوام توضیح بدم این بحث رو بیشتر روشن میکنم انشاءالله. و این یا قدم و او مشعرون به، اگر مقدم بشه خود مخصوص یا مشعر مخصوص. مشعر مخصوص یعنی چه؟ یعنی الذی یشعر به، اون چیزی که اشعار داره به مخصوص. کفا ذالک عن ذکرهی بعد، کفایت میکند ذالک، همین خودش یا اون چیزی که مشعر به اوست، از ذکر این مخصوص بعد از فعل من. دیگه نیاز نداریم ما بعدش ذکر بکنیم، این کفایت میکنن. از دوستان سوال میکنن ظاهرش اینه که ذکرش مشکلی نداره دیگه، ولی میگفت در چنین جای ذکر جایز نیست. که العلم نعم المقتنا والمقتفا، العلم نعم المقتنا والمقتفا. المقتنا یعنی الشیء الغالی، چیز گرانبها رو بهش میگن، میگن مقتنا. مقتفا یعنی برگزیده، الذی یتبع احکامه، امران انسان برگزیده از تبعیت میکنه از اون. علم، علم چه خوب، محضر شما عرض بکنم گرانبهایی و چه خوب برگزیده ایست. خب همین مثال الان العلم و نعم المقتنا، مثلا زید و نعم الرجل، زید شما قبلش داشته باشید، اگرشون مشعر رو نمیگفت شاید به ذهن میزد، البته خب این اولویت داره از این جهت، ولی شاید به ذهن میزد خب این چه مشعر نیست، این چیه؟ صراحتا ذکر شده، مثلا مورد بحث شامل نمیشود، یا به خاطر بالاخره تصریح مورد مطرح کرده. این توضیح همون هویز که عرض کردم. مانند انا و نحو انا وجدناه صابرا نعم العبد، ما او را شکیبا یافتیم. خب نعم العبد چه خوب عبدیست، کی چه خوب عبدیست؟ همونی که شکیبا یافتیمش دیگه، ما قبلش ذکر شده، ازا لازم نیست ما بعدش محضر شما عرض بکنم که بیاد. ببینید این عبارات دلالت بر چی داره؟ گاهی باید از این عبارات نکات دیگر هم به دست آورد دیگه. الان دلالت بر چی داره این عبارت؟ ظهور در این داره که در حالت اولیه ظاهرا آقایون میخوان بگن که وجود مخصوص لازمه، اصل قالبی است حداقل. این گونه نیست که مثلا ما در حالات طبیعی بتوانیم مخصوص رو نیاوریم. دقت میکنید؟ البته هست تو استعمالات، حتی ممکنه مثلا بعضی قیاسی هم بدانن، اما ایشون میخواد بگه در حالت طبیعی خیلی مناسب نیست. به همین خاطر میگن اگر ما قبلش مشعر داشتیم بی نیازیم. بله. اون وجدناهو، ضمیر هو، ما او را صابر یافتیم. مثلا صابر هم مصداقش همونه. ما او را صابر یافتیم. کی رو صابر یافتیم؟ بله یه شخصی رو دیگه. که همون رو داریم میگیم نعم العبد. کی نعم العبده؟ همون کسی که صابر یافتیمش دیگه. اون موقف ذکر شده دیگه. خب حالا این نکته منو دقت بکنید. در جایی که ما قبل مشعر باشد، این وجه تفکیک ایشون یکی از وجوه مهمش ممکنه همین باشه، مسلما اصطلاحا بهش نمیگیم مخصوص، در اصطلاح بهش مخصوص گفته نمیشه. یعنی عبارت انا وجدنا صابرا نعم العبد، نعم العبد مخصوصش ذکر نشده. چرا؟ چون مشعر مخصوص داریم. اما در مثل زید و نعم الرجل العلم و نعم المقتنا، آیا به العلم و به زید میگیم مخصوص یا نمیگیم؟ بله ظاهرا اختلاف بیان وجود داره. دقت میکنید؟ اختلاف چی وجود داره؟ بیان وجود داره. عبارت رو هم که جناب سویتی اینجا هو آورده، لعل بخواد همین نکته رو ما بفهمانه. شما اگر متن الفیه رو نگاه بکنید، الفیه چی میگه؟ میگه و ان یقدم مشعر به کفا، اگر آنچه که مشعر مخصوص باشد ما قبل بیاد کفایت میکنه. در زید و نعم العبد زید مشعر مخصوص است یا نیست؟ بله فرا رو بالا کنن دقت کنن، کتاب که چیزی نداره. زید مشعر است یا نیست؟ بالاتر از مشعر هم هست، بالاتر دیگه، بالاخره فرق مشعر میکنه، بالاتر اولویت هم داره. ببینید پس در عبارت الفیه، با توجه به عبارت الفیه، ما ممکنه بگیم ظهور عبارت در اینه که زید در زید و نعم العبد روشون مخصوص بله نمیدانه، مشعر مخصوص میداند. میگه اگر مقدم شد دیگه اصطلاحاً بهش نمیگیم مخصوص، چنانچه بعضی از آقایون دارن. به همین خاطر دیگه ترکیب هم که گفتیم اونجا نمیاد. دقت میکنید؟ وقتی مقدم بشه ترکیب های متعدد نداره. جناب سویدی که هو رو میاره یه مقدار ظهور عبارت تغییر میکنه، میگه اگر مخصوص مقدم، هو به مخصوص میخوره دیگه، اگر مخصوص مقدم شود یا مشعر مخصوص، معناش اینه که در زید و نعم الرجل زید خودش مخصوصه دیگه. دقت میکنید؟ ولی ما بعید میدونیم ایشون منتظم بشود، چون وقتی که مقدم بشه ترکیبه های متعدد درش جاری نیست و اثر دیگری هم نداره. یعنی اثر نداره، حالا استنامش میگیم مخصوص رو نگیم، طبیعتا فائده برش مترتب نخواهد. مطلب هشتم، بله محتوای معنوی همونه، محتوای معنوی رو کاری نداریم. در اصطلاح داریم بررسی اصطلاحی میکنیم، آیا در اصطلاح این چنین چیزی میگن مخصوص؟ به ضمیر انا وجدنا هم مسلما نمیگن مخصوص. به زید در زید و نعم الرجل گفتیم یه مقدار عبارت مضطربه دیگه. الان اصطلاحش هم برای شما در خصوص همین عبارت توضیح میدادم. اصطلاحا آیا بهش میگیم مخصوص یا نه؟ اون بعد از نعمه باشه مسلما میگیم، قبل نعمه باشد خودش نباشه مشعره بهش باشد مسلما نمیگیم. در مثل زیدون نعمه رجل که قبلشه و خودشه عبارات مختلف و مسترده. محضر شما عرض بکنم که در این فراز از بحث ایشون افعالی را که تجری مجرا نعمه و به اثر میخوان مورد بحث قرار بدن. ما افعالی داریم که جاری مجرای نعمه و بعثن. اولا ساعه که جاری مجرای بعث است. ثانیا یک ساختار و سیاق خاص وزن فعله که حالا خواهیم گفت هم در مورد مد هم در مورد ذم به کار میره. خود حبذا که حبذا در مورد چی به کار میره؟ این هم در مورد مد به کار میره هم در مورد ذم. حبذا مد، حالا بعدا میگیم لا حبذا ذم. این سه مورد که حالا سه مورد رو میتونیم به عنوان مطلب هشتم، یا بگیم نه اولی ساعه مطلب هشتم، بعدی نهم، بعدی دهم سلیقه است دیگه. اما ساعه مانند بعث است، هم در معنا. معنا یعنی چه آقای کرمی؟ چی بد بودن؟ چیه زم؟ انشاء زم، درسته؟ یعنی از این جهت که انشاء زم میکند ماننده محضر شما عرض بکنم که بعثت. البته ساعه خصوصیتی داره که من بیشتر در عنوان بعدی توضیح خواهم داد، حتی خواهم گفت این عنوان مستقلی هم نداره، خصوصیت همین که همراه معنای تعجبه. دقت میکنیم مده همراه تعجب را ساعد ارارت میکنه. تو عنوان بعدی عنوان مطلب نهم من بیشتر توضیح میدن. حکمش هم دقیقا مانند بعثه است، پس هم در معنا هم در احکامی که عرض کردیم. مثلا احکام چی بود؟ بله، فاعلش یا اسم ظاهر است یا ضمیر. ضمیر باشه بعدش تمیز میاد. اسم ظاهر باشد یا الف برامدار است یا مضاف به الف برامدار است، ممکنه بعدش تمیز بیاد، اختلاف نظر بود. هرچه اونجا گفتیم اینجا هم جاری است. عبارت وجعل کبعثه فی جمیع ما تقدمه، قرار بده مانند بعثه در هر آنچه گذشت. این فی جمیع ما تقدم رو که ایشون میگه میخواد بگه از اطلاق عبارت ابن مالک به دست میاد. این فی جمیع رو ایشون اضافه نکرده ها، فی جمیع رو اگر نگوید هم حاصل است. فکر نکنید جناب سویتی اضافه کرد، نه، این مستفاد از اطلاق عبارت و عدم ذکر وجه شبهه. ایشون که میگه وجعل کبعث ساعه، خب تو چی نگفته، پس معلوم میشود عمومیت داره. این فی جمیع ما تقدم از عبارت جناب ابن مالک به دست میاد. مانند ساعه مثلا القومو، چه بدند این قوم از جهت مثل، چه بد مثلی هست. خب اینجا ساعه محضر شما عرض میکنم که براش تمیز آمده. فاعل ساعه چیه؟ بله، فاعل ساعه ضمیر مستتره، درسته؟ فاعل ساعه ضمیر مستتر است. مثلا تمیز برای اون القوم مخصوصه، القوم مخصوصه. نشانش هم چیه؟ بله، چرا نگیم القوم فاعل ساعه؟ چون الفلام هم داره. اگر مثلا زیدون بود، اگر زیدون بود نمیتونستیم، چون فاعل حتما باید چی داشته باشه؟ بله، فاعل باید الف لام یا مضاف به الف لام باشه. اما اینجا که الف لام داره،
جمع بین فاعل
تمیز به حالت جمع بود دیگه. حالا طبق همون قول یکی از جهادش همینه که اصلا بعضیا قبول ندارن بین فاعل و تمیز اگر اسم ظاهر باشه جمع بشه. خب این درست، یه حرفی بزنیم که دیگه نسبت به همه عقل احسنتون. اگر فاعل اسم ظاهر باشه، من اشاره کردم اون بالا، تمیز برش مقدم نمیشه. خودشون هم گفت دیگه، گفت ای بعد نعمه و بعثه و محضر شما عرض بکنم فاعل ما، یعنی مخصوص باید بعد از نعمه و بعثه و فاعل باشه. که من اشاره کردیم اگر تمیز هم باشه، این ظاهر من از خارج گفتم، اگر تمیز باشه اون هم بین فعل و فاعل مقدم نمیشود، حتما باید مؤخر قرار بگیره. و سا الرجل و زیدون، ببینید فاعل ضمیر، اینجا هم فاعل اسم ظاهر. و سا غلام القوم زیدون، فاعل چیه؟ مضاف به الف و لام دار، برای متعدد موارد متعدد مثال میزنه. و لک ان تقول، این لک ان تقول رو من از خارج عرض نکردم، دقت کنم دوستان خیلی هم مشکل نداره. این لک ان تقول یک تعریض نیست از جناب سیوطی به جناب ابن مالک. ایشون میخوان بگه جناب ابن مالک ظاهر عبارتش چیه؟ که ساعت در همه چیز مانند بعثه است، ولذا از این ظهور هم استفاده کرد به صراحت کشون، گفت فی جمیعه بله ما تقدم. جناب سویتی میخواد بفرماید نه، در یک چیز، یا در حالا در یک چیز که ایشون فعلا داره اینجا میگه، در بعض امور دیگر هم هست، در بعض امور ساعت مانند بعثه نیست. مثلا در بعثه مانند نعمه اختلاف بود که آیا فعلا یا اسما، این اختلاف در ساعه وجود، اجماع نظر داریم که ساعه فعله، اجماع نظر داریم که ساعه فعله. ولکه ان تقوم لحله هی مثلها فل اختلاف فی فعلیتها، ولکه ان تقوم لحله یعنی چه؟ یعنی تو میتونی در مقابل ابن مالک بگی، در مقابل ابن مالک که گفت در همه چیز مانند همان، میتونی حرف بزنی که آیا ساعه مانند بعثه است، مثلها مانند بعثه است در اختلاف در فعلیتش؟ یه علامت سوال جلوش دارن دوستان، نه یه علامت تعجب هم میخواد، یعنی این جای سوال هست، معناش این نیست که واقعا این اختلاف وجود داره، نه، اجماع داریم در چی؟ در اینکه ساعه فعله. آیا این اختلاف هست که نیست؟ این حل بگیم انکاریست. آیا این اختلاف هست که نیست؟ نه، همچنین اختلافی وجود نداره. مثلا در این جهت با به اسم متفاوته. مستقیما
این اختلاف مطرح
نیست. به خب چرا دیگه وقتی میگه ولک ان تقول، ابن مالک گفته در هیچ اختلاف نیست، این میگه برای تو سواله، این جای این سوال هست، آیا اختلاف در فعلیت برای ساعه هست؟ خب معناش اینه که شما میخواد بگه نیست دیگه. اگر اونجا هم اختلاف باشه که باز میشه مثل میشهد مثل بعثن دیگه، تعریض نیست، آوردن عبارت میشد لغو. فقط یه ساختاره. حالا شما ممکنه بگید خیلی روشن‌تر میگفت، صراحتن میگفت، ابن نداره ساختار بیان در زبان عرب دیگه.
مالک
مقاله به فعل بودنش
نیست.
ساعه رو
چرا؟
بعثر هم قائل به فعلیته. از این جهت مانند هم، از این جهت مانند هم. اما ایشون میگه در جمیع ما تقدم. ما تقدم از جمله مواردش چی بود؟ من ابن مالک میگم بعث فعل است. این یه نکته است. در به اسم قبلا گفتیم ما تقدم، در به اسم اختلافه که آیا فعل است یا اسم. در این که قبلا ایشون گفت به اسم فعل ساهم، بله مانند دومونه. اما در این که ما قبل اختلاف بود، بله
اختلاف
بود ابن مالک، خب اب نداره. حالا ما تقدم رو شما اصلا در نظر نگیریم، اصلا ما تقدم رو در نظر نگیریم. ما تقدم توی عبارت ابن مالک نیست که، ما تقدم هم نیست. پس این شباهت یعنی هر آنچه که نسبت به ساعه و بعثه وجود داره، از جمله چیزهایی که نسبت به بعثه وجود داره اختلاف در فعلیت. اصلا شما عبارت سویتی هم در نظر نگیرید، من ما تقدم رو با عبارت سویتی دارم توضیح میدم، مصادیق ما تقدم رو هم با عبارت سویتی در نظر میگیرم. شما اگر میخواید بگید ما تقدم مصادیقش رو ابن مالک نگفته، میگم ما تقدم رو ابن مالک نگفته. پس عبارت مطلقه، یعنی هر آنچه که نسبت به بعثه وجود دارد نسبت به ساعه هم وجود داره، نسبت به بعثه در فعلیتش اختلاف وجود داره، در ساعه وجود نداره. مطلب صافه، یعنی مشکلی از این جهت نداره. خیلی مهم نیست معتن بشیم. وجه الف فعل است.
مقصود حتما وجه بشه، یعنی ما می‌دونیم یعنی بعثه رو بیاریم با هم فعالیت کنیم، بدون اینکه مقصود نه وجود
داره. توضیح دادم که، همین توضیح دادم که محضر شما هم می‌خوام ظاهر این عبارت اینه که لازمه. چون میگه اگر ما قبلش مشعر داشتیم میتونی نیاری، معناش اینه که اگر مشعر نداشتیم نمیتونی بیاری. ظاهر این عبارت اینه. عرض میکنم حداقل اصل غالبی هم همین است، اما در عین حال مواردی هم داریم که میگن نعم الرجل، مثلا ممکنه مخصوص رو نیارن، ولی خب خیلی خلافه، حتی مسلما بعضیا جایز نمیدونن.
چه فهم اینجا اختلافی که تو تقدیم خبر فعلی هستش اونجا مطرح میشه، اونجا میشه
رسید
که این رو اسم
میگه بیدن، چون نه دیگه، چون همه آقایون میگن ترکیب جایز است، اما در این حال اختلاف دارن که اسم است یا فعل است. این جوازش هم جهت داره، لذا عرض کردم تفاوته با مثلا ما جا ضمیر نداریم. اونجا اگر میگن جایز نیست، پایه و اساس استدلالشون اینه که مبتدا و فاعل اشتباه میشه، اونجا هیچ اشتباهی نمیشه، چون فعل با فاعلش داره مقدم میشه. زید فاعل نیست، دقت میکنید؟ زید فاعل نیست. حتی اینا ممکنه بگید مثلا دلیل نیست، حکمته. در همونجا ممکن موارد داشته باشیم اشتباه نشه، آقا این جواز تقدیم رو قائل نشن، اما بالاخره این نکاتی داره در اینجا که یه ساختار مستقل دیگه. مثلا حالا دوستان سوال میکردن فاع رابطه، ما بعدش در ما قبلش، ما قبلش در ما بعدش عمل نمیکنه، اما در ساختار اما استثناء، این ساختار مستقلی، در ساختار اما فا ما بعدش در ما قبلش عمل نمیکنه. کسی هم نگفته چرا، یعنی ایراد نگرفته، همه آقایون جایز میدونن و دچار مشکل نیست. ساختار مستقلی میخوام بگم با اون بحث خلط نشه. وجه الفعلا، از جمله مواردی که مانند نعمه و بعثه است، وزن فعاله. نکته اول این که از تمام افعال ثلاثی مجرد میتوان فعل مد یا زم بر وزن فعاله بنا کرد. این خیلی قاعده مهمیه. تمام افعال ثلاثی مجرد میتونیم فعل مد یا زم ازش بنا بکنیم بر وزن فعاله. اگر خودش بر وزن فعاله باشد که هست، اگر نباشه میانه میشه بر وزن فعاله. نکته دوم این که این ساختار در معنا و تمام احکام از جمله انشاء مد، انشاء زم، عدم تصرف، عدم دلالت بر زمان، خصوصیاتی که مثلا گفتیم نسبت به مثلا به فاعلش، حتی موارد ما استثناء خواهیم کرد، هیچون نگفته اشاره خواهیم کرد. اگر ضمیر مستتر بود باید یه تمیزی بیاد براش، مخصوصه به مده داشته باشه، مخصوصه به زم داشته باشه، دقیقا مانند به نعمه و احسن است. تفاوتی هم میان این که ظاهرن بعضی خواستن تفاوتهایی بذارن، بذار تقدارین تصریح میکنیم، میان این که اصل فعل بر وزن فعاله باشه مثل شرافه، مثل کرامه، یا نباشه مثل ضربه، مثل علمه، تفاوتی نیست. هر دو رو در ساختار فعاله میتوانیم انشاء مد و زم بکنیم و استعمال بکنیم. اینم از این نکته. نکته بعدی، نسبت به این ساختار از یک جهت دو نظر وجود داره. نظر اول همینی که ما در صدر بحث گفتیم، مطلقا این ساختار برای این معنا و احکام از هر فعلی ساخته میشه. این نظر، نظر ابن مالک. بعضی از آقایان علمه، جهله و سمعه رو استثناء کردن. علمه، جهله و سمعه. حالا چرا؟ خیلی دلیلش روشن نیست. بعضی رو گفتن ها، محضر شما گفتن لعدم سما، مثلا عباسدن این تعبیر رو داره، ایشون همین نظر رو داره، لعدم سما. ما خیلی نمیفهمیم لعدم سما یعنی چه. لازم نیست که در همه افعال شنیده شود که این ساختار، وقتی کثیری از موارد در استعمال عرب ما ببینیم در این ساخت قالب آمده است، طبیعتا قیاسی معناش همینه، قیاسی معنایش همین است که شما میتونید در این قالب هر فعلی رو بیارید ولو مستعمل نباشد. دقت میکنید؟ ولو مستعمل نباشه. حالا لازم نیست از تک تک مواد افعال عرب تو این ساختار استعمال کرده باشه، که تو 10 تا 20 تا 30 تا استعمال کرده، میفهمیم که رویش بر اینه که این قالب رو قرار داده برای اراده این معنا، لذا این قالب رو ما خودمون قیاسا استعمال میکنیم. الا ای حال، این به عنوان یک نظر دوم در اینجا مطرحه. نکته پنجم ظاهرا، حالا نمیدونم دوستان چندم مینویسن، در فاعل این فعل دو وجهی که ما در حبه و حبذا خواهیم گفت میاد. بذارید من جا معطل نشم چون خیلی هم فرصت نداریم، من بعضی از نکات رو میخوام نسبت به این وجه عرض بکنم. دو وجه اعرابی، ایشون هم نگفته الان اینجا، برای حبه خواهیم گفت نسبت به فاعلش، همون دو وجهی که اونجا میگیم نسبت به اینجا هم بله وجود داره، نسبت به اینجا هم وجود داره. عبارت رو دقت کنن عزیزان. وجه ال فعوله، الف اطلاقه، به ذم العین المسوغ من ذی ثلاثتین. وجه ال فعوله، فعوله رو به ذم عین بخوان، فعوله ای که بله المسوغه بخوانن، المسوغ من ذی ثلاثتین، ساخته شده این فعوله از ذی ثلاثه. بارها گفتیم ثلاثه یعنی سه حرف فعل اول ماضی که میشه ثلاثی مجرد. نه، صفت فعاله، فعاله ساخته شده از ذی ثلاثه دیگه، نه اینکه این ساخته شده از ذی ثلاثه. چن نعمه و بعثن، مانند نعمه و بعثن مسجلن، تمام حرفا تو همین مسجلن. مسجلن یعنی چه؟ یعنی مطلقن، مطلقن، مطلقن. یعنی اولا مانند نعمه و بعثه است مطلقا، این مطلقا یکی از معانیش میتونه این باشه. وجعل فعول من ذی ثلاثتن، قید من ذی ثلاثه باشه، من ذی ثلاثتن مطلقا، یعنی از هر ثلاثی مجردی که من خواهیم به اختلافه علمه و جهله و سمعه نمیان. چن نعمه و بعثه مطلقا، یعنی این افعال در همه موارد و شرایط مانند نعمه و بعثه هستن، اینم مطلقا. حالا من اینو توضیح خواهم داد بیشتر. مانند علم الرجل زیدون، چه مرد عالمی است زید، و کبرت کلمتا تخرج من افواههم، چه بزرگ کلمه ایست، کنایت بد بودنه دیگه، چه بزرگ کلمه ایست که از دهانشان و دهانهایشان خارج می شود. و فی فاعله الوجهان الاتیان فی فاعل حبه، در فاعل محضر شما عرض بکنم که این فعله دو وجهه، دو وجهی است که آینده است، یعنی میاد این دو وجه در فاعل حبه. حالا من نگفتم اونجا خواهیم گفت دیگه، همین چند سطر بعد. و قوله مسجلا ای مطلقا، مطلقا ایشون میگه اشاره به چی داره؟ اشاره بهی الى خلاف قائل به ما، به محضر شما عرض بکنم که به مازو که رفی غیر علمه و جهله و سمعه. مسجلن به معنای مطلقن است که اشاره داره به وسیله این مسجلن به اختلافی که الى خلاف، اختلافی که قائل است این اختلاف را، قائل به مازو کر، یعنی اون مخالف قائل است به مازو کر، به مازو کر قائله یعنی چه؟ یعنی به همین مطلب که فعله در مقام مدح و ذم میاد قائل است، اما در غیره بله علمه و جهله و سمعه. دوستان بعضی ها دارن فی علمه، بله کلمه غیر رو دارید یا ندارید؟ کسی هست نداشته باشه غیر رو؟ کلمه غیر همه دارن؟ خب الحمدلله. بعضی از نسخ نداره، غلطه. خب بله. و قوله مسجلن ای مطلقن، مسجلن یعنی مطلقن، این مطلقن اشاره به چی داره؟ اشاره به، مصنف اشاره کرده به این مطلقن، الى خلافن، به اختلافی که قائلن به ما ذکر، یعنی اختلافی که اون مخالف قائله، قائله به همین چیزیه که ما گفتیم ذکر شد، اما در غیر علمه و جهله و سمعه، یعنی قائل است به این که وزن فعله قیاسن به معنای مدوزن به کار می رود، اما علمه و جهله و سمعه رو استثناء می کنه. اختلاف در این، دقت کنید من این نکته رو تذکر بدم. خوب کار کرد جناب سیوطی، مطلقا روشون به چی زد؟ بله به من ذی ثلاثتین، یعنی هر ذی ثلاثه ای، در مقابل کسی که میگه هر ذی ثلاثه نه، علمه و جهله و سمعه استثناست، چون این اختلاف رو داره. اما بعضی ها از عبارت الفیه چی متوجه شدن؟ به چه نعمه زدن، گفتن فعله مانند نعمه است مطلقا، یعنی در همه احکام و شرائط. بعدش هم اشکال کردن، گفتن فعله مانند نعمه و بعثه نیست در این امور، پس این مطلقا خیلی وجهی بله نداره. حالا ایشون زدن به منزی سلاتتن روشن شد، ولی ما از خارج فل جمله بعضی از تفاوت‌های فعله با نعمه و بعثه رو بذارید براتون بگیم. بحث مهمی، فعله رو دیگه هم شاید قبلا هم نخوندید دیگه، الان هم دارید میخونید و رها میشه، ولی اشاره‌های کلی بکنم. دو تا تفاوت دارن، تفاوت در معنا، مجموعا 6 تا تفاوت، دو تاش تفاوت در معناست. تفاوت اول این که مدح و ذم در نعمه و بعثه عامه، اگر اینکه یه قرینه ای بیاد عامت، یعنی چه؟ این اگر مدح باشه همه فضائل، اگر ذم باشد همه رذائل مراده، البته مبالغتن ها، روشن اینجا مجاز مبالغه است. وقتی میگید نعم الرجل و زیدان یعنی چه؟ زید چه خوب مردیست، یعنی همه محسنات رو داره، انشاء همه محسنات رو میخواییم بکنیم برای اون، حالت موالقتا به اثر رجل هم همین، مگر که یه قرینه ای بیاد، مثلا بگیم نعم الرجل و زیدان محسنن، چه خوب مردیه زیدان، نعم العالم و زیدان محسنن، از جهت احسان کردن خوبه، در حال احسان کردن خوبه، خب این قرینه میاد اب نداره. اما علل اطلاق ساختار نعمه و بعثه مدح و ذم عام رو دلالت میکنه، در مقابل این فعاله، فعاله مدح و ذم خاص رو دلالت میکنه، اختصاص دارد و منحصر است در معنای لغوی فعلش. علومه مدح چی میکنه؟ بله، مدح در علم. ذروبه مدح چی میکنه؟ یا مثلا ذم چی میکنه؟ ذم در ذرب. حسنه در حسن. این یه نکته. دومین تفاوتی که دارن در معنا این که مدح در فعل همراه تعجبه، که از همون خاص بودن مدح هم آقایون میگن مستفاد، دوستانوش فکر میکنن مدح در فعل همراه تعجبه به خلاف نعمه و بعثه. لذا آقایون میگن فعل معنای مدحی دارد، متضمن معنای تعجب. لذا همین وزن و همین ساختار رو گاهی در مقام تعجب بیان میکنن، میگن اگر خواستی بیان تعجب بکنی ببر بر وزن فعاله. این نکته دوم. سوم و چهارم اختلاف اینها در جایی است که فاعلشون اسم ظاهر باشه. حالا توضیح میدم دیگه، من معنویش تمام شد، دو تا معنا داشتیم. فاعل ظاهر در فعله میتونه خالی از الف بلام باشه، میتونه خالی از الف بلام باشه. فی الجمله حسن اولائک رفیقا، الان اولائک چیه؟ بله، فاعل حسن الف بلام هم نداره، اما نمیتونیم بگیم نعم اولائک، غلطه. چهارمین تفاوت این که فاعل اسم ظاهر در فعله کثیراً مجرور به واو میشه. کثیراً مجرور به واو میشه.
فاعل در فعله.
حسن بر رجل. در یکی از اشعار داریم حب به زور لذی، حب حبوبه بوده شده حب. فرق پنجم، که فرق پنجم و ششم در جاییست که فاعل ضمیر باشن. جایز است. فرق پنجم، فرق پنجم دقت کنم، تکرار نمی کنم، دقت کنید. در نعمه و بعثه اگر فاعل ضمیر باشد، سرا رو بالا کنن دقت کنن، اگر فاعل ضمیر باشد مرجع این ضمیر چیه؟ بله، کمک کنن سری دوستان، اون تمیزه. ولو این که ما ما قبلش مرجع صالح داشته باشیم، مثلا شما بگید زیدان نعم رجلن، زیدان نعم رجلن، این ضمیر مستتر درون نعمه را نمیتوانید به زید برگردانید، الزاما به کی برمیگرده؟ به رجلن. نشانش هم تفاوت ششمیست که عرض خواهیم کرد. اما در فعله اگر ضمیر مستتر فاعلش باشه وجهین جایزه، هم میتوانه به تمیز برگرده، هم میتوانه به چی برگرده؟ به اون مرجع صالح برگرده اگر داشت. اثرش هم این تفاوت ششمه، این تفاوت اول و پنجم و ششم در حقیقت یه تفاوته، لازم و ملزومه. ششمین تفاوت اینه، اگر فاعل ضمیر باشد، اگر فاعل ضمیر باشد در نعمه و بعثت دائما این ضمیر مفرد مذکره، قبلا هم گفتیم ها، درسته؟ ولو اینکه تمیز چی باشه؟ بله؟ ولو اینکه تمیز غیر مفرد مذکره، اصلا تمیز میاد کارش همین کار انجام بده دیگه. اگر خود ضمیر میخواست مثنا و جمع و مذکر و مؤنث بشود که ما دیگه نیاز به تمیز نداشتیم از این جهت. لذا میتونیم بگیم نعمر از زیدون، از زیدون نعم رجالن، چون مرجع این ضمیر رجاله، مطابقت هم با هم نمی کنن، دائم مفرد مذکر میاد. اما در فعله جایزه با مرجع ما قبلش مطابقت بکند، جایزه مطابقت نکن. یعنی چه؟ پابلو رو دقت کنن دوستان، تقریر
من اینجا تمام درش هست، میگید از زیدون رجالن، خب میخوایم بگیم کرومن، من چی بگم؟ بله؟ میتونیم بگیم کر رو مد، میتونیم بگیم کر رو مو، هر دو جایزه.
میدونید چرا هر دو جایزه؟ به خاطر تفاوت پنجم. در تفاوت پنجم ما چی گفتیم؟ گفتیم مرجع این زمین هم میتونه ما قبلش باشه، هم میتونه تمیز باشه. اگر مرجع رو تمیز بگیریم مثل امامت و مسابقت نمیکنه، دائم مفرد و مذکر. اگر مرجع رو ما قبل بگیریم خب باید مسابقت کنه دیگه، باید مطابقت کنه، میگیم چرامون. اینا چون نکات مهمی بود من ولو در عبارت نمود به ذهنم اومد که عرض بکنیم و رد بشیم. یه نکته دیگه باز من عرض کنم، من فراموشم میشه. نکته دیگه اینه که در ساعه، ما ساعه رو به عنوان یکی از موارد مستقل مطرح کردیم دیگه، درسته؟ آقایان عمدتا ذیل همین مورد میارن. اصل ساعه سوعه بوده، دقت میکنید؟ اصل ساعه سواعه بوده است. محضر شما عرض بکنم که ولزا میگن از افراد فعال است، خیلی از علما این رو دارن، ولی به عنوان یک مورد مستقل مطرح بله نمی کنن. به عنوان یک مورد مستقل مطرح نمی کنن، ما به جهتی کار ایشون رو بیشتر میپسندیم، چون در بعضی از احکام با فعال متفاوته. من هستم خدمت عزیزان برای پاسخ به سوال. ده دقیقه رو بی هستم. غیره متعلق میشه کدوم فی غیره؟ غیره قدم و جهل و مثلا به ما ذکر دیگه، اون مخالف قائل است با آنچه که ذکر شد. دقت میکنید؟ بله، بزنید به قائل، قائل بهتره. قائل است با آنچه که ذکر شد، البته قائل است در غیر علم و جهل و متعلقی رو متعلق به قائل بگیرید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.